55 با پیش شماره 0-21 و 162 شماره روابط عمومی صدا و سیما در سراسر ایران. به راحتی میتونید با ما در ارتباط باشید. اگر نظر پیشنهاد یا انتقادی درباره برنامه های رادیو سبا دارید با ما در میون بگذارید. نشانی پایگاه اینترنتی رادیو سبا هم به آدرس radiosaba.ir در اختیار شماست که میتونید به این سایت مراجعه کنید و اطلاعات لازم رو در خصوص برنامه های رادیو سبا دریافت کنید. در ادامه دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی این بخش باشید، ماجرا به مدت 28 دقیقه.
من باشون قرار داشتم یه در موردش من بشتم زود میرسیم
پیداش کردم.
ماجرا
ماجرا از تاریخ سینمای ایران شروع شد. یکی از پروژه‌های نیمه کاره من دیدن همه فیلم‌های تاریخ سینمای ایران یا لااقل فیلم‌های مهم تاریخ سینمای ایران بود. تصمیم گرفتم بالاخره این کار نیمه تمومو جلو ببرم و به یه جایی برسونمش. رسیده بودم به فیلم‌های مسعود کیمیایی. شروع کردم به دیدن فیلم‌های این کارگردان پیشکسوت به ترتیب سال ساخت. اینجوری که منو به تاریخ موجود نشون میدن، آقای کیمیایی از سال 47 شروع به فیلمسازی کرده بوده و بیگانه بیا اسم اولین فیلمشه. اما ماجرا از دومین فیلم آقای کیمیایی شروع شد. قیصر 1348.
خبر داری که کریم آقمانگلو تو همون کشتن؟
خب، آره.
تو کشتیش؟
آره. تو هم قاتل شدی؟
نه قاتل، این یکی.
درباره قیصر جست و گریخته یه چیزایی دیده بودم و شنیده بودم، اما راستش هیچ وقت کامل این فیلمو ندیده بودم. دیدن فیلم قیصر همانا و شکل گرفتن یه عالم علامت سوال و علامت تعجب تو ذهن من همان. در واقع مهمترین و بزرگترین سوالی که برام پیش اومده بود این بود که چرا فیلم اصرار داره من بیننده با یه آدم خشن و بیره که خیلی هم راحت و فجیع آدم میکشه همدلی کنم و به عنوان آدم خوبه داستان بپذیرمش. راستش با وجود تمام ظلم‌ها و جنایت‌هایی که علیه شخصیت قیصر اتفاق افتاده بود، بازم نمیتونستم اون خشونت و بیرحمی رو از یه آدم خوب بپذیرم.
منم یه کارو میکنم، منم میفرستمش زیر خاک. تازه این اولیش بود، تو نمره رو پاهام افتاده بود، نمیدونی چه ارتباطی میکرد. نه چشاش تشکاسه در میومد خانده، بفهمی چشاش تشکاسه در میومد. اونه هم وادار به ارتماس میکنم، حساب یکی رو کشونه میرسم.
خلاصه یکم بیشتر که دقت کردم دیدم این قبیل شخصیت های داشمشتی که انواع سلاح های سرد و همیشه تو جیباشون داشتن و یه طرز لباس پوشیدن خاصی هم داشتن، نه تنها تو فیلم قیصر بلکه تو فیلم های قبل از اون و بعد از اون تا قبل از انقلاب زیاد بودن. اصلا یه جورای این آدم ها قهرمان های فیلم های زیادی بودن. برای من خیلی عجیب و غیر قابل هضم بود، اما یه جامعه شناس با علم به جامعه ایران دهه 40 شاید بهتر میتونست این پدیده به قولی لومپنیسمو تحلیل کنه. طبق معمول دست به دامن دوست خبرنگارم شدم تا با یه جامعه شناس دربارش صحبت کنم.
بنده غلامرضا حسنی هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد، گروه جامعه شناسی محقق حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی و همچنین جمعیتی.
آقای دکتر، نظر شما چرا توی جامعه دهه 40 ما انقدر اراذل و اوباش نقش تعیین کننده‌ای داشتن توی جامعه؟
در دهه 30 و 40 و پس از اون هم تا اندازه یکی از حامیان در اصل این گروه ها خوب خود نظام سیاسی حاکم بود و چهره بارز اون هم یک تازی اوباشی بود در جامعه که شخصیتی مثل شعبان جعفری که معروف به شعبان بیمخ بود، یکی از دوستداران به اصطلاح خاندان پهلوی که در اصل قدرت گرفتن محمد رضا شاه پهلوی هم و کسب تاج و تختش بر اساس اسناد موجود نقش آفرینی کرده بود.
نظر دکتر حسنی این بود که یه جورایی ساختار سیاسی جامعه طوری بود که به این افرادی جایگاه خاصی داده بود. اما دلم میخواست نظرشو درباره تأثیر سینما روی این پدیده لومپنیزم تو دهه های 30 و 40 هم بدونم.
سینمای ایران که در اون دوره ها فیلم های متعددی که میساخت به دنبال چهره مثبتی است از این اراض لاوش، البته اون گروهی که به واقع مدافع وضعیت موجود هم بودند و اینها از طبقات پایین جامعه بودند، ولی طور کاذبی به اینها وجه و موقعیت میدادند و چون اینها سطح سواد پایین و آگاهی پایینی داشتند، این تغییر منزلتی رو که حتی در مورد شعبان میمخ تا حد بین المللی شدن هم رفت، باعث می شد که اینها ترغیب بشن به این رفتارها و شروع کنن به جرمهای سازمانی یافته، البته به نفع حاکمیت موجود. بنابراین ارتقاء پایگاه اجتماعی اینها از یک پایگاه بسیار پایین به یک موقعیت بالا با حمایت نظام حتی رسانه سینما، خب نقش عمده‌ای در گسترش این الگوهای رفتاری در میان این لومپنها در اصل داشت. دلیل اون بلاز جامعه ناختی به واقع تغییر پایگاه اجتماعی اینها از یک پایگاه بسیار پایین با فقط استفاده از اون حالا قدرت زور و بازو و در اصل اقدام به هر عمل شنی توسط اینها، منجر به این شد که اینها به واقع در جامعه اون زمان برای یک بازه زمانی نسبتاً طولانی هم به واقع رشد کنن و کلاشاپویی که اونها میذاشتن و شاخصهایی هم داشتن برای از نظر پوشش برای به نمایش در آوردن اون گروه خودشون، و در سینما هم اینها رو دو تیپ کردن، اون تیپی که به اصطلاح حالا میگفتن لاتهای مثبت و منفی و هر کدوم نمادهایی در اصل داشتن، اینها به واقع وجهه اون لات بودن و از طریق کاراکتر سازی که میکردن از شخصیت ها و برخی از بازیگران هم مدت ها این نقش رو ایفا میکردن در طول دوران دهه 40 و پس از اون، خود به خود و از سر اجتماعی و شرایط اجتماعی اون زمان ترغیب میکرد این الگوهای رفتاری رو که جلوه ای از مردانگی و نمیدونم در اصل غیرت و اینها به اون میچسبوندن و در سینما همون رو به نمایش میذاشتن.
حرفای آقای دکتر حسنی استاد جامعه شناسی دانشگاه فردوسی یه جورایی داشت برداشت و حس منفی من از فیلمای مثل قیصر رو تایید میکرد. من درست احساس کرده بودم که اینجور فیلم‌ها اصرار عجیبی دارن برای مثبت نشون دادن و قهرمان کردن شخصیت‌هایی که به بهانه‌هایی مثل انتقام و غیرت و از اینجور برچسبا رفتارهای خشونت‌آمیز و غیرقانونی انجام می‌دادن. اما مثل داستان مرغ و تخم مرغ نمی‌شد فهمید این ماجرای لومپنیسم از کجا شروع شده؟ از فرهنگ مردم یا از سینمای اون دوره؟
آیا این فرهنگ جامعه ما بود که وارد سینمای ایران شد، یا نه سینما بود که داشت این فرهنگ حالا طرفداری از اراذل اوباش رو وارد جامعه بکنه؟
این متقابله. به واقع یه نیازی در جامعه سینمای پدیده نو در اصل بود و جذاب در اصل، بنابراین این یک بستری بود. حاکمیت هم که بر رسانه در اصل به هر شکلش حالا احاطه داشت و میخواست مسلط بشه، خب از این شرایط استفاده کرد و اون امیال خودش رو در اصل در سینما از طریق این رسانه در اصل بهره برد. به واقع سینما تقویت کرد این رو، ولی نیازش هم تو جامعه به نوعی برای این هنر در اصل خاص وجود داشت به خاطر جاذبه هایی که سینما داشت. از این جهتی که هنوز هم ما به لحاظ تکنیکال و به لحاظ فنی و به لحاظ دانش سینما رشد زیادی در اون دوره ها نداشتیم و یک پدیده وارداتی بود که ما حتی از نظر تخصصی ضعیف بودیم به لحاظ هنری. اما این پدیده نو مثل سایر پدیده های نوعی که در جامعه جامعه رو جذب میکنه، بنابراین قدرت جذب اجتماعی و به اصطلاح جمع کردن جمعیت رو داشت که خب صفهایی حتی طولانی گاهی بسته میشد جلوی این سینما ها و مردم هم می رفتن، به ویژه خب حالا اون موقع بیشتر مردان. خب این صفت های مردانگی و صفت هایی که مرتبط با حالا افراد که در محلات هم بودن این شخصیت های کاذب، قیصرها مثلا فرض کنید، و افرادی که با پوشش خاص در هر محله بودن و اینها حفاظت میکردن از محله به عنوان عموی محله، شخصیت ها خیلی کار کردی بودن و زمین اجتماعی لازم رو هم پیدا کرده بود. حالا اینو سینما آمد به نمایش گذاشت و تقویت کرد این رو. از اون طرف حوزه سیاسی هم از این وضعیت و از این شخصیت ها در جهت منافع خودش بهره وری برد و به خاطر اینکه بتونه نظم رو ایجاد کنه، چون شاکله در اصل انتظامیش در اصل پیشرفته نبود، از اینها استفاده میکرد و حتی اینها رو به صورت گروه‌هایی و تیم‌هایی با لیدرهایی مثل شعبان بیمخ هدایت میکرد و امتیاز میداد و امکانات میداد. جامعه هم دچار یک فقر مضاعفی بود. خود به خود این شرایط موجود کنشگران هاست در عرصه اجتماعی رو به سمتی می برد که به واقع به نوعی به تثبیت موقعیت اینها کمک می کرد. به ویژه نقش حاکمیت در اینجا بسیار حائز اهمیت بود که نه تنها با اینها برخورد نمی کرد، بلکه اینها ابزاری بودند که برای اون نظم و امنیت رو به شیوه خودشون که یه شیوه خاص جامعه امروز بود ایجاد میکرد.
اینجوری که من از صحبتهای استاد فهمیدم، زمینه‌های لومپنبازی و لاتبازی از خیلی قبلترا تو جامعه ایران وجود داشته، یعنی حتی قبلتر از دهه 40 و 30. اما ظاهرن چون این پدیده به درد ساختار سیاسی اون دوران میخورده تقویت شده و اینجوری که آقای دکتر حسنی استاد جامعه شناسی میگه، حکومت وقت از اونا به عنوان یه پایگاه سیاسی بین مردم استفاده میکرده که در مواقع خاصی حسابی به کارش میومدن. مواقع خاصی مثل 28 مرداد 1332. روزنامه کیهان اون موقع گزارش لحظه به لحظه کودتا رو اینطوری منتشر کرده بوده:
ساعت 9 صبح چهارشنبه 28 مرداد 1332، عده ابتدا از طرف محله های جنوبی پایتخت به میدان سپه میان و با تجمع در این نقطه شروع به تظاهرات میکنن. شعارشون اینه: زنده باد شاه، مرگ بر توده. همزمان شماری دیگه با در دست داشتن چوب دستی های بزرگ به اونها ملحق میشن و همگی از طرف خیابون فردوسی به سمت استانبول، شاه‌آباد و میدان بهارستان به راه میان. اونها در بین راه به طور مداوم شعار زنده باد شاه رو تکرار و به مخالفان خودشون حمله میکنن. 4 کامیون حامل سرباز و پاسبان هم که در جلوی هر کدوم مسلسلی قرار داره، در جلو و عقب تظاهر کننده ها حرکت میکنن و در واقع ماموریتشون حفاظت و حمایت از اونهاست. در پشت سر شماری از مردم نظارگر کنجکاوانه و با بهت و حیرت به دنبال تظاهر کننده ها به راه میفتن تا ببینن ماجرا از چه قراره. ساعت 10 صبح در حالی که تظاهر کننده ها چوب دست های خودشون رو بلند کرده و فریاد زنده باد شاه و مرگ بر توده و جمهوری خواه میکشن، به مقر حزب ایران میرسن. ایدهشون از دیوار بالا میرن، تابلو حزب رو پایین میارن و وارد حیات میشن. مهاجما در داخل حزب همه میز و صندلی ها و در و پنجره ها رو میشکنن و تمام اوراق رو پاره میکنن. چند نفری رو هم که در داخل حزب هستند مورد ضرب و شتم قرار میدن. بعد از قلع و قمع حزب ایران نوبت به میدان بهارستان میرسه و هر نهادی که در اونجا طرفدار دولت دکتر مصدق. مقر حزب ملت ایران در میدان بهارستان ابتدای خیابان صفی علی شاه قرار داره و در واقع نخستین هدف تظاهر کننده ها در این میدانه. پس به محض ورود به میدان به ساختمان حزب ملت ایران هجوم میبرند. تظاهر کننده ها با قرار گرفتن در این وضعیت بر سر جاشون میستن و اونقدر به شعار دادن ادامه میدن تا آجرهای روی بام حزب تموم میشه. بعد هم چند نفریشون از تیر چراغ برق بالا میرن و تابلو و پرچم پان ایرانیست ها رو از بالای ساختمان حزب پایین میکشن. ایده هم از طرف کوچه وارد محوطه حزب میشن و بقیه به دنبالشون راه میرن. در داخل حزب زد و خورد شدیدی بین دو دسته در میگیره و چند تن از جلوداران تظاهر کننده ها و عده ای از پان ایرانیست ها که موفق به خروج از حزب نشدن زخمی میشن. هدف بعدی روزنامه باختر امروزه. تظاهر کننده ها بعد از تموم کردن کار حزب ملت ایران به مقر این روزنامه میتازن و در اینجا هم به همون ترتیب همه چیز رو میشکنن و آتیش میزنن. و بعد از اون به طرف خیابان اکباتان حرکت میکنن.
حاکمیت چون پایگاه اجتماعی مردمی نداشته و از اون طرف از نظر تخصصی هم اون نیروی زبده حالا جلوگیری از اغتشاشات رو نداشته، آزادی خواهان و انقلابیون هم بسیار مصر بودن در اهداف خودش. حاکمیت انگار که وابستگی حاکمیت هم از طرف دیگه خب خود به خود این شرایط ایجاد میکنه. چنان اینها قدرت داشتن که در کتابی به نام خواب آشفته نفت زمانی من میخوندم که این نقش اوباش به همین مسائلی که گفتیم در مورد اینها خلاصه نمیشه. اینها حتی وقتی که در داخل زندان هم حالا به یه دلیلی شعبان بیمخ بود گروه رو مثل پری ولنده رو یا افراد دیگر رو اجیر میکرد و اونها رو در همراهی بود برای شعار دادن زنده بادشاه، نمیدونم مرگ بر توده‌ای، نمیدونم مرگ بر مصدق، اینا اجیر میکرد میومدن و حمله میکردن به منازل در اصل آزادی خواهان و حتی خود دکتر مصدق و سایر شخصیت هایی که در اصل با این نوع منش حاکمیت مبارزه میکردن و با ظلم و جوری که در اصل وجود داشت اینها اینقدر قدرت داشتن. در حالی که شعبان بیمرغ حتی در اون اسناد نوشته تا ظهری که کودتا شده در زندان شهربانی بوده و از طریق دوستانش این قائله رو هدایت کرده، حدود ظهر بوده که اون آقای زاهدی اون رو از زندان آزاد میکنه تا هدایت اوباش به دست بگیره و به خانه مصدق بره و در اصل اون مسائل رو به وجود بیاره.
مقارن ساعت 12 تظاهر کننده ها قصد حمله به خونه دکتر مصدق رو دارن و به همین خاطر دو تانک و زره پوش در اطراف منزل ایشون به حرکت در اومده و مانع از عبور و مرور میشه. از ساعت 1 به کلی عبور و مرور دست جمعی از خیابون‌های پهلوی و کاخ و سراح شاه ممنوع میشه. معمولا رادیو تهران در ساعت 12:30 خلاصه اخبار کشور و جهان رو پخش میکنه، ولی امروز برخلاف معمول فقط به خلاصه اخبار خارجه بسنده کرد. مقارن ساعت 1:30 بعد از ظهر چندین کامیون حامل سربازان مسلح و عده‌ای پاسبان و همچنین تعداد زیادی اتومبیل‌های زره‌پوش مجهز به تمام وسایل به علاوه چند کامیون اتومبیل بارکش که همگی چندین عکس شاه و رضا شاه را در جلو و عقب خودشون حمل می‌کنند و همینطور کسانی هم که در کامیون‌ها سوارند شعار زنده باد شاه، ما ملت ایرانی، ما شاه می‌خوایم سر می‌دن و ابتدا در خیابون‌های فردوسی و میدان توپخانه چندین بار به تظاهرات بزرگی دست می‌زنن و سپس روانه خیابون‌های دیگه شهر می‌شن. عجیب این که در این موقع تقریبا کلیه تظاهرات توسط قوای انتظامی انجام میشه ولی جمع کثیری هم همراه این عده در حرکتن و اغلب آبران و صاحبان منازل اطراف هم که بر اثر هیاهو و سر و صدای تظاهر کننده ها سر از در و پنجره بیرون کردن به فریادهای سربازان و تظاهر کنندگان با سر و دست پاسخ میدن. حدود ساعت 1:45 بعد از ظهر عده ای از تظاهر کنندگان به محل روزنامه شهباز، ارگان جمعی ضد استعمار که در خیابان فردوسی مقابل بانک ملی ایران قرار گرفته، حمله میکنن و بعد از شکستن در و پنجره و بیرون ریختن و پاره کردن اوراق محل اون اداره رو به آتیش میکشن. حمله کننده ها بعد از انجام عملیات خودشون با فریادهای موفقیت آمیز از شعله های آتش دور میشن. ساعت 2 بعد از ظهر شهربانی و ستاد ارتش با 6 تانک و چند کامیون حامل سرباز محاصره میشن. تظاهر کننده ها هم اطراف اونها رو میگیرن و قصد دارن که ستاد ارتش و شهربانی رو اشغال کنن، ولی بعد از چند دقیقه این محاصره شکسته میشه. 4 تانک و چند کامیون حامل سرباز و 3-4 اتوبوس به طرف میدان سپه حرکت میکنن، در اونجا میایستن و باز تظاهرات شدیدی آغاز میشه. بعد از چند دقیقه تظاهر کنندگان وارد وزارت پست و تلگراف شده و عکس های شاه رو بالای در اون وزارتخونه نصب میکنن. بعد دوباره با همین وضعیت یعنی در معیت تانک ها و زره پوش ها به اداره انتشارات و تبلیغات میرن و اونجا رو هم به تصرف خودشون در میارن. سپس جمعیت سوار بر تانک ها به طرف بیسیم میرن تا اونجا رو هم اشغال کنن.
شعبان جعفری همون فردی که به عنوان شعبان بیمخ معروف بود سال 1343 وقتی برای درمان میره به آلمان در اونجا 32000 تومان اون زمان از این درمانش از طریق ساواک پرداخت میشه. بنابراین وقتی این افراد چنین موقعیت‌هایی یا پایگاه اجتماعی رو در اصل به این راحتی با یک حمایت از سیستم در برخوردهای اجتماعی که صورت میگیره ها، خود به خود این الگوی رفتاری ترغیب میشه. بنابراین پاداش ها و حمایت های رسمی حاکمیت و استفاده حالا ابزاری از این گروه ها که معمولا برای سرکوب کردن، اگر هم اینا گاهی هم میخواستن از اون باز حمایتی خارج بشن، به راحتی قابل حذف بودن، چون هیچ در از عقبه پایگاه اجتماعی واقعی نداشتن و حاکمیت همین رو مطلع بود. برای همین اینها رو به صورت ابزاری بهره‌وری میکرد و اینها هم حمایت میکردن از وضعیت موجود.
بالاخره ساعت 3 بعد از ظهر رادیو تهران سکوت رو میشکنه و میر اشرافی مدیر روزنامه آتش که گوینده است اعلام میکنه همیهنان عزیز، تهران به وسیله قوای مردم تسخیر شده. یک ساعته که رادیو تهران کار میکنه و احساسات مردم اجازه نمیده از استودیو با شما صحبت کنن. همه میخوان آنچه در دل دارن رو بیرون بریزن. به همت زنان و مردان شاهدوست و پشتیبانی ارتش شاهدوست، تهران تصرف شد و حکومت مصدق السلطنه ساقط گردید. بعد آقایان پیراسته و احمد فرامرزی نسخ میکنن و ضمن اعلام نخست وزیری سرلشکر زاهدی و قرائت فرمان نخست وزیری ایشون به زمامداری دکتر مصدق میتازه. در این موقع گوینده رادیو اعلام میکنه ستاد ارتش به دست مردم افتاده و افسران و سربازان دوشادوش مردم هستند. شاهنشاه به وسیله تلگراف از جریان مطلع شده. مردم نذارید مصدق و طرفداران اون از دست شما فرار کنن، شعار شما زنده و پاینده شاه باشه. بعد هم اطلاع میده که آقای سرلشکر زاهدی نخست وزیر برای ابلاغ پیام اعلیحضرت به مردم به استودیو اومدن و حالا در برابر میکروفون رادیو تهران با مردم صحبت میکنن. سپس سرلشکر زاهدی در میان مردمی که در اتاق استودیوی رادیو اجتماع کردن چنین میگه: به نام خداوند قادر متعال، ملت رشید و هموطنان عزیزم، بر حسب امر اعلیحضرت همایون شاهنشاهی سمت نخست وزیری رو پذیرفتم و در قبول این خدمت بعد از امید به خداوند به نیروی شما متکی هستم. دولت‌های گذشته خیلی به شما وعده دادن، ولی امیدوارم این خدمتگزار برخلاف اونها به وعده‌های خودم عمل کنم. برنامه این جانب به طور اجمال از این قراره: 1. حکومت قانون. 2. بالا بردن سطح زندگی مردم. 3. موتوریزه کردن کشاورزی. 4. پایین آوردن هزینه زندگی. 5. بالا بردن مزد کارگران. 6. بهداشت عمومی و مجانی برای همه. 7. تقویت بنیه مالی کشاورزان. 8. تأمین و حفظ امنیت عمومی. 9. تأمین آزادی های فردی و اجتماعی. این بود خلاصه ای از برنامه این جانب و بعد برنامه خود را به تفصیل بیان خواهم داشت. درود بی پایان من به شما مردم ایران. هموطنان، نخست وزیر قانونی به امر اعلیحضرت تا مجلس روی کار نیاید این جانب هست. بعد هم در میان هلهله و شادی کسانی که در حیات ایستگاه رادیو اجتماع کردن، ایستگاه رادیو تهران را ترک
می‌کنند. در اون زمان هم اینها احساس می‌کردند حاکمیت که از طریق این اراذل و اوباش هزینه کمتری برای مقابله با مخالفینش میده، بهره می‌گرفت و اون مبلغی هم که به اینها می‌پرداخت برای اون مقرون به صرفه بود تا اینکه خودش مستقیما وارد بشه یا نیروهای خودش رو در این زمینه به کار بگیره. اونها در حاشیه بودن و در زمانی که اینها به یک مرحله می‌رسید البته ورود پیدا می‌کردند. بنابراین اینها ردق و فتق امور رو به دست داشتن. در زمانی که کودتا هم در 1332 رخ داد، 28 مرداد، به واقع اینها نقش خیلی عمده‌ای در تحقق این مسئله داشتن. حتی در زمان دکتر مصدق اعلام کرد عامل شدن نفت، اینها در اصل برای چفاول و غارت در اصل هجوم می‌بردند به منازل این گونه اشخاص و سعی می‌کردند که جلوه معکوسی از این شخصیت ها نشون بدن. و متاسفانه بعدها هم رسانه ها با فیلم هایی که می ذاشتن و فیلم های متعددی که به طور مستمر می ساختن این شخصیت ها رو بازسازی می کردن و نقشه در تایید اینها داشتن. همونجور که گفتم وقتی یه الگوی رفتاری تایید میشه و وقتی افراد از سینما ها در اون زمان بیرون می آمدن هوراکشان و خودشون محافظ مثلا ناموسی یا در از آدم هایی که حق جو هستن و حق طلب هستن جلوه می دادن و به طور کاذب این شخصیت اینها رو پرورش می دادن.
مهاجمان پس از خلع سلاح گارد منزل دکتر مصدق شروع به خارج کردن و بردن اساسیه ی منزل ایشان می کنن. هر کس هر چه به دستش میاد میبره و خلاصه بعد از چند دقیقه این خونه به کل ویران و با خاک یکسان میشه، تا جایی که دیگه کوچکترین چیزی که در اون قابل استفاده باشه وجود نداره. هنگامی که تانک ها وارد خانه دکتر مصدق میشن، فردی بلندقد در اونجا قصد خارج شدن از خونه رو داره که با شلیک مهاجمین از پای در میاد. حمله بعدن متوجه خونه های اطراف منزل دکتر مصدق یعنی خانه فرزندان ایشان هم میشه.
در اون خونه ها هم هیچ کس نیست. اساسیه اونها هم در یک چشم به هم زدن غارت و خونه ها با خاک یکسان میشه. از طرف خیابان پهلوی هم به اداره اصل 4 ترومن که محل اون متعلق به دکتر مصدقه حمله میشه و محل مزبور غارت میشه. یک ربع ساعت 6 رادیو برای مدت 1 ساعت ربع خاموش میشه و اعلام میکنه که امروز استثنا برنامه سوم رادیو ساعت 7 شروع میشه. ساعت 7 بعد از ظهر رادیو اعلامیه فرماندهی نظامی رو درباره منع عبور و مرور اشخاص از ساعت 8 تا 5 صبح منتشر میکنه. بعضی خیابون‌های تهران تا ساعت 8 بعد از ظهر غیر عادی. مردم در کامیون‌ها، اتوبوس‌ها و روی تانک‌ها به اتفاق سربازان ابراز سرور و شادمانی می‌کنند و فریادهای زنده باد شاه سر می‌دهند. اونا سرودی می‌خوانند که بیت اول اون اینه: ز جنبش شاه ما توده فراری شده. تظاهرکننده‌ها مرتباً علیه حزب توده و دکتر مصدق شعار می‌دهند. در گوش و کنار مردم با چهره‌هایی که آثار ناراحتی از اونها هویداست، دست دست ایستاده و درباره اوضاع مملکت صحبت می‌کنند.
البته کارکرد اراذل و اوباش برای سلطنت فقط کودتا کردن و ساقط کردن جنبش‌های ملی و شخصیت‌های انقلابی و مردمی مثل دکتر مصدق نبوده.
امسال شعبان بی‌مخا در ردیف مثلا اعتزادی‌ها، در ردیف سروان‌ها، سرهنگ‌ها، سپهبدها قرار می‌گرفتن، با اونها هشت و نشت داشتن. بنابراین اینها جنایت خودشون رو در اصل انجام می‌دادن در ذیل در اصل این حمایت ها. بنابراین ملاحظه میکنیم که به واقع اینها از طریق نظام حاکمیتی به شدت در از حمایت میشدن و همونجور که گفتم اصولا در حوزه جامعه شناختی الگوهای رفتاری آسیبی که در یک جامعه رشد میکنه مسلم بدونید حاصل پاداشایی که میبینه. اگر یک الگوی رفتاری رسانه های جمعی و سایر رسانه ها مثل سینما و اینها در اصل حمایت نکنن و اگر نظام حاکمیتی از نظر امتیازی حمایت نمیکرد که اینها اینجوری رشد نمیکردن، مسلم منافعی که اینها برای وضعیت موجود اون زمان و سازمان های دولتی ناکارآمد داشتن، قداربند ها، این اوباش ها که به دستهای 30 تا 40 نفری تقسیم میشدن، مسلم هم سینما ها، هم رسانه ها، هم آمادگی بستر اجتماعی، گسترش بیسوادی و کمسوادی و فقدان نهادهای مدنی قوی و وابستگی حاکمیت، همه اینها دست به دست هم میداد که حاکمیت دست به سمت اینها دراز کنه و از طریق اینها امیال خودشو دنبال.
و متاسفانه این پدیده عجیب و غریب لومپنیسم و اوباشگری هنوزم کاملا از بین نرفته و هنوز تلاش میکنه بالاتر از قانون عمل کنه.
این الگوهای رفتاری رگه هایی از اون در جامعه ما متاسفانه باقی موند و هنوز هم در برخی موارد خیلی کم البته میبینیم این اوباش گهگداری در محلات و در جاهای دیگه قمکشان و اینها رگه های همون الگوی رفتاری هستن که به لحاظ تاریخی کم شدن ولی از بین نرفتن. مثلا افرادی که میرفتن چک نقد میکنن، حتی امروز هم گاهی دیده میشه، اینا همون رگه ها هستن که فراقانونن و در چارچوب هنجارهای اجتماعی معقولی قرار ندارن. بنابراین اینها همون ابزار، همون چماق اینها رو یدک میکشن و تقریبا همون تیپولوژی رو در اصل دارن.
با اینکه تو این دور زمونه دیگه تو سینما نشون دادن قهرمانایی که آدمای خوبی نیستن و حتی جانی و آدم کشن چیز عجیبی نیست، ولی من واقعا هنوز نمیتونم درک کنم که بعضیا چجوری با قیصر همدلی میکنن یا حتی در مواردی دوستش دارن. حتی به طرز عجیبی حس قوی مثل نوستالژی هم در این یه فقره نتونست رو من تاثیر بذاره.
ساعت 11:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سبا. خروج